صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر روز چهارشنبه رادیو فردا همراه هستید. امروز چهارشنبه 11 آذر ماه سال 1394 برابر با 2 دسامبر سال 2015 میلادی. سلام میکنم به همه شما همراهان همیشگی صبحانه با خبر، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 7 صبح ایران به مدت 60 دقیقه با شماست، با خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش از مهمترین رویدادهای ایران و جهان. سردبیر این برنامه مراد ویسی، مسئول خبر حسن جعفری، مسئول فنی یانیک و من نوشین سید حسینی مجری این برنامه هستم. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و گفتگوها همراه میشیم با حسن جعفری برای شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان. حسن.
ممنونم نوشین. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از روسیه و ترکیه خواست تنش فعلی را کنار بگذارند و نبرد با داعش را در اولویت خود قرار دهند. آقای اوباما این اظهارات را روز گذشته در پاریس و پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ایراد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت در نشست با آقای اردوغان در مورد کاستن از تنش موجود بین آنکارا و مسکو و یافتن راه حلی دیپلماتیک در روابط دو کشور صحبت کرده است. آقای اوباما در این حال بر حق حاکمیت ترکیه تاکید کرد و گفت آمریکا متعهد به حفظ امنیت و حاکمیت ترکیه است. در پی سرنگونی یک جنگنده روسی توسط ترکیه، تنش در روابط دو کشور بالا گرفته است. دولت سوریه با گروهی از شبه نظامیان در حمص برای پایان دادن به درگیری‌ها و برقراری آتش‌بسی 2 ماهه در این شهر به توافق رسید. این خبر را ابتدا دیدبان حقوق بشر سوریه، سازمانی که مقر آن در لندن است، اعلام کرد، اما بنابر گزارش‌ها فرماندار حمص نیز آن را تایید کرده است. به گفته فرماندار حمص، بر اساس این آتش‌بس که از هفته آینده به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، بیش از 3000 تن از شبه نظامیان از حمص خارج خواهند شد و نیروهای دولتی جایگزین آنها خواهند شد. در مقابل دولت بشار اسد متعهد شده است که گلوله باران حمص را متوقف کند و به محاصره این شهر نیز پایان دهد. خبر دیگری باز از سوریه. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید حمایت روسیه از دولت او توازن قدرت ها در این کشور تغییر خواهد داد. بشار اسد در مصاحبه با تلویزیون جمهوری چک که دیروز منتشر شد، سرنگونی جنگنده روسی را نشانه نارضایتی ترکیه از بهبود شرایط به سود دولت فعلی دمشق دانست. دولت ترکیه که مؤکداً خواستار کنار رفتن بشار اسد از قدرت است میگوید جنگنده روسی را به خاطر تجاوز به حریم هواییش سرنگون کرده، اما روسیه میگوید هواپیمایش در خاک سوریه هدف قرار گرفته. رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با تلویزیون چک همچنین گفت مشارکت روسیه در آنچه او مبارزه با تروریسم در سوریه خواند بیشتر خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید در حال کسب اطلاعات درباره سرنوشت حمید سمیعی، شهروند ایرانی آمریکایی است که گفته میشود در زندان رجایی شهر اعدام شده است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در نشست خبریش گفت که خبر بازداشت و محکومیت حمید سمیعی به اعدام حدود 1 ماه پیش به اطلاع مقام‌های آمریکایی رسید و همان زمان از طریق سفارت سوئیس در تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شد تا اجرای این حکم متوقف شود. مارک تونر با این حال گفت که هنوز نمیتواند خبر اجرای اعدام را تایید کند. بنابر برخی گزارش ها حمید سمیعی حدود 7 سال پیش هنگامی که به ایران بازگشت دستگیر و به اتهام قتل یک ایرانی در آمریکا به اعدام محکوم شد. رئیس پلیس تهران اعلام کرد طرح جمع‌آوری زنان معتاد کارتون خواب در محلات جنوب پایتخت از روز سه‌شنبه آغاز شده و 2 هفته ادامه خواهد داشت. حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران، دیروز در حاشیه اجرای این طرح گفت که جمع‌آوری زنان معتاد با همکاری شهرداری، استانداری، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی آغاز شده و معتادان جمع‌آوری شده به مرکز مددکاری و ترک اعتیاد شفق منتقل خواهند شد. مقام های نیروی انتظامی شمار زنان معتاد کارتون خواب در تهران را که از آنان با عنوان معتادان متجاهر یاد می کنند بیش از 1000 تن ذکر کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد برای مقابله با نیروهای داعش آمریکا نیروهای ویژه به عراق میفرستد. آقای کارتر که دیروز در جلسه استماع قانونگذاران آمریکایی سخن میگفت افزود نیروهای ویژه آمریکا علاوه بر مقابله با داعش عراق دست به حملاتی علیه مواضع این گروه در سوریه نیز خواهند زد. نوشین؟
با سپاس از حسن جعفری، باز هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهیم بود در نیمه دوم با حسن. اما با هم مروری میکنیم بر آنچه که در برنامه امروز میبینید و میشنوید. نقش و جایگاه علی لاریجانی در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی. اوپک و پیامدهای رکود بازار نفت. مروری بر نشریات و مجلات در ایران و لغو اجرای ارکستر سمفونیک تهران در مسابقات باشگاهی کشتی جهان در تهران به دلیل جلوگیری از ورود بانوان نوازنده. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112. لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه همزمان با روز مجلس در ایران با خبرنگاران گفتگو کرد و به پرسش‌های آنان درباره نقش و جایگاهش در رقابت‌های انتخاباتی و اینکه در مرزبندی‌های سیاسی کجا ایستاده است پاسخ گفت. در این باره بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در ایران و روشن شدن مرزبندی‌های سیاسی، برخی از اصولگرایان سعی می‌کنند چهره‌هایی همچون علی لاریجانی را به همسویی با برخی مواضع اصلاح طلبان و مماشات در برابر آنان متهم کنند و از سوی دیگر اصلاح طلبان هم می‌کوشند از حضور اصولگرایانی نظیر علی لاریجانی که مواضع معتدل‌تری دارند استقبال کنند. اما خود علی لاریجانی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به که اصلاح طلبان میخواهند تا او و علی اکبر ناطق نوری دیگر چهره کهنه کار اصولگرایان را به خود منتسب کنند گفت که اصلاح طلبان نباید این گونه فکر کنند. با این اوصاف علی لاریجانی در مرزبندی های سیاسی رایج ایران کجا ایستاده است؟ این پرسشی است که مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا به آن پاسخ میدهد.
آقای لاریجانی در سیاست خارجی با مواضع دولت آقای روحانی بسیار نزدیک شدند. در دو موضوع مشخص میشه این رو نشون داد، یکی در داستان برجام و توافق اتمی که ایشون تلاش کردند که این موضوع به سرعت در 20 دقیقه در مجلس به تصویب برسه، همچنین در ماجرای تنش زدایی با غرب هم آقای لاریجانی عمدتاً مواضع آقای روحانی رو بیان میکنن. اخیراً ایشون گفته بودند که دولت غربی به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستند. اما در سیاست داخلی آقای لاریجانی همچنان مواضع گذشته خودش رو داره، بنابراین در سیاست داخلی به همون جناح اصولگرای تعلق دارن.
پس از چند روز حدس و گمان در رسانه‌های ایران درباره تشکیل تشکل جدیدی از اصولگرایان با نام جمعیت رهروان ولایت و عضویت علی لاریجانی رئیس مجلس در آن، آقای لاریجانی در نشست با خبرنگاران تایید کرد که رهروان ولایت به دنبال ایجاد تشکل جمعیت رهروان ولایت هستند، اما در این حال گفت که دیدارهای اخیر او با چند چهره اصولگرا به معنی عضویت آنان در این تشکل نیست. آقای لاریجانی هم چنین در پاسخ به اینکه خود را منتسب به کدام جریان سیاسی ایران می‌داند گفت که تقسیم بندی‌های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا دقیق نیستند، چرا که به گفته او اصولگرایی یک حرف حساب است و اصلاح طلبی و اعتدالگرایی هم شعار خوبی است. علی لاریجانی در چند سال اخیر و به ویژه پس از اعتراض‌های گسترده سال 88 و همچنین توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی می‌کوشد تا تحلیل و اظهار نظرهای معتدل‌تری را نسبت به بسیاری از اصولگرایان داشته باشد. عمل کرد و اظهار نظری که با سرزنش برخی از اصولگرایان هم همراه بوده است. اما این میانداری بین جریان‌ها و گروه‌های سیاسی تا چه اندازه با مواضع مشخص رهبر جمهوری اسلامی سازگاری دارد؟ مجید محمدی.
آقای لاریجانی تلاشش بر این بوده که هم با روحانیت قم نزدیکی خودش رو حفظ کنه و هم با جامعه روحانیت مبارز تهران رابطه گذشته رو همچنان داشته باشه، هم در موازی که احیانا تفاوت‌های میان نظرات دولت و آقای خامنه‌ای وجود داره، آقای لاریجانی همیشه سعی کردن که بعد از رخدادها، بعد از تصمیم گیری‌ها وارد میدان بشن که این ریسک فاصله گیری با موازی آقای خامنه‌ای رو بسیار اندک میکنه. موازی آقای خامنه‌ای رو ایشون در سیاست داخلی تایید میکنه، در برخورد با اصلاح طلبان، جنبش سبز، همون موازی گذشته رو ایشون حفظ کرده، چون برای اینکه در مجلس ایشون مقامش رو حفظ کنه حتما ضروری هست که در سیاست داخلی چنین موازی رو داشته باشه.
علی لاریجانی روز دوشنبه هم در اظهار نظری که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، با اشاره به خوب نبودن شرایط اقتصادی ایران، رکود را مهمترین مشکل امروز در حوزه اقتصادی دانست.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید، اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
می‌خواستم تشکر کنم از آقای علی لاریجانی به خاطر اینکه بعد از 37 سال فهمیدن که حالا در مملکت رکوده. اونم به خاطر اینکه نزدیک انتخاباته. اینا جنبه تبلیغاتی داره. متشکرم.
رابطه با آقای لاریجانی که گفته ما مشکلمون اقتصادی و این حرفا، یا چند ساله اینا کجا بودن که تازه الان فهمیدن؟ حرفی که آقای شاه یه زمانی گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، اینا هم تازه بعد از 37 سال صدای اقتصاد خراب مملکت شنیدن. امیدوارم که به اون روز نیفتن.
در خبرها اومده بود که دولت ایران 40,000 خشت طلا خریده، یا آب طلا، طلا به هر حال، و میلیاردها تومان پول برای مرمت و بازسازی و نوسازی عتبات. من از آقای روحانی سوال میکنم، شما که مرد با وجدانی هستید و خودتون رو حقوقدان میدونید، آیا در این مملکت خانه نیست که سقفش چکه کنه در زمستان؟ آیا خانه بیوه زنان و کشاورزان پیر دور افتاده در زمستان گرمه، در و پیکرش درسته؟ اعتقاد به خدا فقط برای زحمت کشانه؟ لازم نیست کسانی که بر مصدر قدرت تکیه زدن، همانطور که به زبان نام خدا رو میارن، اقلن در دل هم ذره اعتقاد به وجود اون داشته باشن؟
چه افتخاری میتواند جایگزین این گونه افتخار بین المللی شود که امروزه مقام معظم رهبری و ولادیمیر پوتین هر دو با هم کشف نمودند؟ و آن این که بشار اسد، دیکتاتوری که خاک سوریه رو با ملتش در ویرانهای خشت و خون نشانده و خودش در کاخ خود نشسته، امروز میاد و دکترای همدلی و همبستگی خودش رو به جناب آیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران، و ولادیمیر پوتین، مرد آزاده و صلح دوست روسیه تقدیم میکنه.
تا قانون اساسی ایران تغییر نکنه، ایران ایران بشو نیست و منطقه روی آرامش نخواهد دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سری میزنیم به دنیای اقتصاد و آخرین تحولات این حوزه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبح روز چهارشنبه شما بخیر.
سلام بر شما خانم حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
کشورهای عضو اوپک از جمله ایران که پایان همین هفته نشست وزیرانشون رو در وین برگزار می‌کنند، به دلیل سقوط شدید بهای نفت با دشواری‌های روزافزون اقتصادی دست به گریبانند. اعضای اوپک چطور می‌تونن با این دشواری‌ها مقابله کنند؟
سقوط 60% بهای نفت 18 ماه گذشته به اعضای اوپک ضربه زده، ولی همه اونها در برابر این رویداد در وضعیت یکسانی قرار ندارند. شمار معدودی از این کشورها از جمله کویت و امارات متحده عربی طی چند سال گذشته اونقدر ذخایر ارزی جمع‌آوری کردند که به رغم سقوط شدید قیمت نفت سالهای سال میتونن بدون دردسر زیاد به زندگی کم و بیش معمولی خودشون ادامه بدن. در عوض برای کشورهایی که جمعیت کم و بیش زیادی دارند وضع فرق میکنه. عربستان سعودی و الجزایر برای متعادل کردن بودجه خودشون به نفت بالای بشکه‌ای 100 دلار احتیاج دارند. حالا که قیمت سبد نفتی اوپک به زیر 39 دلار سقوط کرده، کسری بودجه امسال عربستان ممکنه به 25% برسه و گویا سعودی ها قصد دارند در بازار بین المللی پول قرض کنند در انتظار رفع دشواری ها. در عوض کشورهایی هستند که در صورت طولانی شدن رکود در بازار نفت ممکنه با بحران های شدید اجتماعی و سیاسی روبرو بشند، از جمله الجزایر و نیجریه و به خصوص ونزوئلا که وضعیتی داره فاجعه آمیز.
ایران چطور؟ دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشواری‌های ناشی از این سقوط درآمدهای نفتی چه راهکارهایی رو پیش رو داره؟
ایران به صورت همزمان زیر دو فشار شدید قرار داره. اول سقوط چشمگیر بهای نفت و دوم تحریم اقتصادی که همچنان ادامه داره، چون که فرایند رفع این تحریم ها هنوز شروع نشده. با توجه به این دو فشار، درآمدهای ارزی ایران از محل نفت به گفته آقای روحانی از 119 میلیارد دلار در سال 1390 سقوط کرده به 25 میلیارد دلار در سال جاری. کسری بودجه ایران هم به دلیل سقوط بهای نفت ابعاد خطرناکی به خودش گرفته و نرخ رشد کشور هم دوباره پیرامون 0% نوسان میکنه. در این شرایط هستند کسانی از جمله در درون دولت آقای روحانی که اعلام حالت اضطراری رو لازم میدونند. تنها فرصت ممکن برای خروج از این بحران شدید این هست که دولت 11 بتونه در گذار از دوره تحریم به دوره پسا تحریم که به زودی شروع میشه موفق عمل بکنه، به خصوص از راه جذب سرمایه به کشور، افزایش صادرات نفتیش و به راه انداختن توریسم و ابتکارهایی از این دست.
آیا افزایش صادرات نفتی ایران در دوره پسا تحریم به دلیل افزایش عرضه نفت در بازار جهانی به کاهش بهای این کالا دامن نمیزنه؟
این خطر وجود داره، ولی دولت جمهوری اسلامی قصد داره تولید نفتش رو به هر حال به دوره پیش از تحریم برسونه و من فکر میکنم که در این زمینه کاملا حق با دولت است.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
منم از شما تشکر میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
در غیاب روزنامه ها با شهرام رفیعی زاده هفته نامه ها و ماهنامه ها رو ورق میزنیم. شهرام سلام، صبح روز چهارشنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با مجله صدا شروع کنیم. این مجله همراه با چاپ تصاویری از 4 شخصیت سیاسی ایران از جمله علی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری در میانه اونها تیتری چاپ کرده با این مضمون: گروه 4.
بله، هفته‌نامه صدا هفته‌نامه‌ای است که نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی هست. در این شماره خبر ویژه و پرونده ویژه‌ای که منتشر کرده درباره تشکیل گروه 4 هست. گروه 4 به نوشته هفته‌نامه صدا شامل آقای علی لاریجانی، آقای علی اکبر ناطق نوری، آقای مرتضی مقتدایی و همچنین آقای علی اکبر ولایتی هست. هر 4 چهره از اصولگرایان میانه رو هستند و به نوشته هفته‌نامه صدا در آستانه انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی اینها گروه تازه‌ای تشکیل دادند. به طور مرتب به نوشته هفته‌نامه صدا جلساتی دارند برای این که اونطوری که این روزنامه روایت کرده مقابل جریان تندرو در اصولگرایان بایستن. البته اشاره‌ای هم هست به این که یک تشکل دیگر هم در میان اصولگرایان فعال هست، تشکلی که از اون به عنوان گروه 3 یاد میشه، آقای محمد یزدی، محمد علی موحدی کرمانی و آقای محمد تقی مصباح یزدی هستن که اونها طیفای تندروتری در میان اصولگرایان رو نمایندگی میکنن. اما هفته نامه صدا در این شماره یک اقدام دیگر هم انجام داده و اون که فهرست 30 نفری احتمالی کاندیداهای مورد حمایت احزاب و گروه های نزدیک به دولت و اصلاح طلبان رو منتشر کرده که در میان اونها چهره هایی چون آقای محمود دعایی، آقای حسین علایی که از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران بوده و در سالهای بعد از سال 88 از شمار منتقدان برخی از نهادهای نظامی به شمار میاد، آقای حبیب الله بی‌طرف، علی مطهری، مسیح مهاجری، محسن هاشمی رفسنجانی، الیاس حضرتی، ناصر نقویان و شماری دیگر البته از چهره های سیاسی هستند. شماری از چهره های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان که زنان فعال هم تو این فهرست دیده میشه، از جمله خانم سهیلا جلودارزاده. یک بخش دیگر هم که خیلی مهم هست در هفته‌نامه صدای این شماره مربوط هست به اون چیزی که این هفته‌نامه رویای تک دوره‌ای کردن دولت روحانی توصیف کرده. شماری از چهره‌های اصلاح طلب در گفتگو با هفته‌نامه صدا تاکید کردند که بخشی از اصولگرایان مایل هستند که دولت آقای روحانی تنها یک دوره ادامه پیدا بکنه و به دوره دوم کشیده نشه. در این ارتباط آقای عبدالله رمضان‌زاده تاکید کرده که متهمان فساد آرزوی سقوط دولت روحانی دادن.
هفته‌نامه مثلث هم عکس اصلی روی جلدش رو اختصاص داده به دیدار آیت الله علی خامنه ای و ولادیمیر پوتین، رهبران ایران و روسیه، و درباره روابط ایران و روسیه نوشته عهد جدید.
بله، هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان که در این شماره پرونده ویژه خودش رو به همین موضوع، یعنی عهد جدید و روابط راهبردی جدیدی که بنوشته این هفته‌نامه با دیدار آقای پوتین و آقای خامنه‌ای میان ایران و روسیه برقرار شده اختصاص داده. سرمقاله این شماره هفته‌نامه مثلث هم به همین موضوع مربوط است و البته این هفته‌نامه تاکید کرده که منظور رهبر جمهوری اسلامی از مناسبات ویژه‌ای که با روسیه برقرار شده پیگیری سیاست موازنه مثبت میان روسیه و غرب هست. یک نکته دیگر هم که این هفته نامه به اون اشاره کرده اینه که امروز جمهوری اسلامی از چنان نفوذی بنوشته این هفته نامه در منطقه برخورداره که روسیه رو هم به دنبال خودش میکشه و هفته نامه مثلث این رو ناشی از برتری عقلانی تشیع نسبت به اسلام تندرویی که این روزها داعش اون رو نمایندگی میکنه توصیف کرده.
و مجله تجارت فردا به موضوع کاهش نرخ بهره بانکی در ایران پرداخته و تیتری با این مضمون چاپ کرده: بی بهره.
بله، هفته‌نامه تجارت فردا هفته‌نامه‌ای است که اقتصادی، یعنی بخش‌های اصلی مطالب اون اقتصادی است اما مطالب سیاسی و اجتماعی هم داره. در این شماره پرونده ویژه خودش رو به موضوع کاهش نرخ سود بانکی، برنامه‌های دولت برای چنین اقدامی و البته نظرات موافقان و مخالفان اختصاص داده. مقالات و گزارش‌های منتشر کرده، از جمله یک گزارش داره با درباره اینکه هزینه و فایده کاهش نرخ سود بانکی که این روزها در رسانه‌ها بسیار از اون سخن میره در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران چسب و مکانیزم های تجربه شده تعیین نرخ بهره در دنیا هم در این شماره تجارت فردا معرفی شدن. اما تجارت فردا در این شماره مطالب دیگری هم داره. آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هست یک یادداشت داره درباره اینکه چطور دولت باید از تنگنای مالی عبور کنه و همچنین جرائم تازه برای رانندگان بدحجاب هم که از سوی نیروی انتظامی و قوه قضاییه وضع شده بخشی از این مطالب است. یک خبر مهم هم داره در واقع گزارش درباره احتمال بهبود رابطه ایران و آمریکا و خبر داده که اعضای اتاق بازرگانی ایران بهار سال 95 به کانادا سفر خواهند کرد.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده باز هم با شهرام باز خواهیم گشت برای مرور بیشتر مجلات ایران. خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. ارکستر سمفونیک تهران که میخواست در مراسم اختتامیه جام باشگاه‌های جهان در رشته کشتی در ورزشگاه آزادی سرود ایران رو اجرا کنه، دقایقی قبل از برنامه اجراش لغو شد و وسایل رو جمع کردند و سالن رو ترک کردند. در این خصوص مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران به خبرگزاری ایسنا گفته که ما طبق هماهنگی هایی که صورت گرفته بود اومدیم در سالن مستقر شدیم، اما 15 دقیقه قبل از برنامه به ما گفتن که نوازندگان زن حق اجرای برنامه رو ندارن و فقط مردانی که در ارکستر سمفونیک هستن میتونن بنوازند، که اونا هم زیر بار این تصمیم نرفتند و به اتفاق سالن رو ترک کردند. خبر دخالت رئیس جمهور موریتانی در سوپر جام باشگاه‌های این کشور در رسانه‌های مختلف دنیا بازتاب داشت. او در دقیقه 63 در شرایطی که بازی 1-1 مساوی بود گویا حوصله‌اش سر میره و دستور میده که ضربات پنالتی رو بزنن تا زودتر تکلیف مشخص شه و خودش هم میاد جام رو اهدا میکنه، که قاعدتا این با خطر تعلیق فدراسیون فوتبال موریتانی رو میتونه در پی داشته باشه برای فوتبال این کشور. رئیس فدراسیون فوتبال موریتانی گفته که رئیس جمهور تنهایی تصمیم نگرفت، بازیکن‌ها و مربی ها هم در این تصمیم نقش داشتن، که به نحوی خطر تعلیق فدراسیون فوتبال کشور خودش رو مرتفع کنه. به هر حال اولین باری نیست که سران سیاسی در نقاط مختلف دنیا تصمیماتی غیر قابل باور میگیرند. از کره شمالی که تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرده بود قهرمان جام جهانی شدیم، یا در جام جهانی 2010 که به برزیل باختن اما اعلام کردن که یکیش بردیم، تصمیماتی که پسر صدام در دوران ریاست فدراسیون فوتبال عراق و به فلک بستن بازیکنانی که نتونسته بودن به زمور رضایتش رو جلب کنن در تیم ملی، یا اتفاقاتی که در لیبی توسط سعدی قذافی رخ داد و زمانی که فوتبال بازی میکرد مدافعین تیم حریف حق نداشتن روی پاش برن و دروازه‌بان بعد کنار میرفت تا او گل بزنه و با پولی که خرج کرد تا به تیم یوونتوس هم اومد بدون اینکه سررشته ای از این رشته ورزشی داشته باشه. فوتبال اگرچه همیشه یک بازیه، اما گاهی به عنوان بازیچه ملبه دست سیاستمداران و دیکتاتورها میشه. اما خبر درگذشت هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه رو دیروز درباره‌اش صحبت کردیم. ماجرا ابعاد تازه‌تری به خودش گرفته. یکی این که وقتی که به اورژانس مستقر در ورزشگاه میگن که یک همچین اتفاقی افتاده و باید به بیمارستان منتقل بشه این تماشاگری که سکته کرده، اونا امتنا میکنن و میگن ما همچین مسئولیتی نداریم، وظیفه ما فقط خود بازیه، که این واقعا عجیبه که یک گروه پزشکی چنین حرفی رو بزنن. و بعد زمانی که با اورژانس دولتی هم تماس میگیرن 20 دقیقه که طول میکشه تا برسن، وقتی هم میرسن داخل ورزشگاه راشون نمیدن، میگن که ما فقط اورژانس طرف قرارداد باشگاه نفت رو اجازه میدیم که وارد ورزشگاه بشه، به همین راحتی با جون یک آدم بازی میشه، چه بسا او اگر همه اتفاقات طبیعی هم بود جان خودش رو از دست میداد. اما چقدر غریب خوندن این خبرها، غیر قابل باوره به همین راحتی یک نفر جان خودش رو از دست میده و به این شکل اظهار نظرها رو آدم میشنوه که خب بازتاب گسترده ای هم داشت، تا اخبار شبکه یک صدا و سیما هم گزارشی مفصل پخش کرده و این موضوع اعتراض کرده. یه خبر هم درباره زین‌الدین زیدان که در جام جهانی 2006 با ضربه سر به سینه مارکو ماتراتسی کوبید و کارت قرمز گرفت و این صحنه جهانی شد، هنوز هم درباره صحبت میشه. حالا پسر زیدان، لوکا زیدان که در تیم دوم رئال مادرید بازی میکنه، دقیقا همین حرکت رو تکرار کرده، با ضربه سر به سینه بازیکن حریف زده، کارت قرمز گرفته و از زمین اخراج شده. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. وارد نیمه دوم صبحانه با خبر امروز شدیم. باز هم با حسن جعفری همراه میشیم و خلاصه ای از مهمترین اخبار ایران و جهان. حسن.
ممنونم نوشین. با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از روسیه و ترکیه خواست تنش فعلی را کنار بگذارند و نبرد با داعش را در اولویت خود قرار دهند. دولت سوریه با گروهی از شبه نظامیان در شهر هومس برای برقراری آتش‌بسی دو ماهه در این شهر به توافق دست یافت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با تلویزیون جمهوری چک گفت حمایت روسیه از دولت او توازن قدرت را در سوریه تغییر خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا میگوید در حال کسب اطلاعات درباره سرنوشت حمید سمیعی، شهروند ایرانی آمریکایی است که گفته میشود در زندان رجایی شهر اعدام شده است. رئیس پلیس تهران اعلام کرد طرح جمع‌آوری زنان معتاد کارتون خواب در محلات جنوب پایتخت از روز سه‌شنبه آغاز شده و دو هفته ادامه خواهد داشت. یغما گلرویی، شاعر و ترانه‌سرا، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد برای مقابله با نیروهای داعش آمریکا نیروهای ویژه به عراق اعزام خواهد کرد. انفجار در نزدیکی یک ایستگاه مترو در استانبول شامگاه سه‌شنبه دست کم 5 زخمی بر جای گذاشت. هیئت دولت آلمان روز گذشته با اعزام نیروهای نظامی برای تقویت ائتلاف بین‌المللی در مبارزه با داعش موافقت کرد و سرانجامی که 5 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج که در اعتراض به ضرب و شتم در اعتصاب غذا به سر می‌برند در بیانیه اعلام کردند به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. نشین.
سپاسگزارم. آخرین اخبار رو می‌شنیدید از حسن جعفری. اما با هم مرور کنیم بر مطالب این بخش. توافق میان دولت سوریه و پیکارجویان مخالف دولت برای برقراری آتش‌بسی محلی در شهر هومس، نگاهی به اجرای نمایش حکومت در بارانداز، ادامه مروری بر نشریات در غیاب روزنامه‌های چاپ ایران و در بخش پایانی به تازه‌های دنیای موسیقی گوش خواهیم داد. اما مثل همیشه آخرین اخبار و تازه ترین گزارش ها رو میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید و درباره اونها نظر بدین و با دیگر مخاطبان ما به تبادل نظر بپردازید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مقام‌های دولت سوریه دیروز سه‌شنبه گفتند که با پیکارجویان مخالف دولت به توافقی برای یک آتش‌بس محلی در هومس رسیدند. بر پایه این توافق 3200 نفر از معارضین مسلح محله الوعر در شهر هومس رو ترک کرده و به دیگر مناطق تحت کنترل شورشیان ضد بشار اسد منتقل خواهند شد. برای بررسی زوایای مختلف این موضوع و همینطور مواضع جدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره بحران سوریه و عراق که در حاشیه نشست آب و هوایی در پاریس اعلام شده، از طریق اسکایپ همراه هستیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای آمریکا. آقای میلانی، امروز خبر از موافقت بین دولت سوریه و شورشیان برای پایان درگیری‌ها در هومس بود. اهمیت این توافق چقدره؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز،
به نظر من این مسئله اتفاق خیلی مهمیه و اهمیتش از لحاظ نظامی اینه که به نظر میرسه آقای اسد و نیروهای دولتی پیروزی نسبت مهمی رو به دست آوردن و از لحاظ سیاسی هم نشون میده که هم حکومت اسد و هم مخالفین به این نتیجه رسیدن که باید آماده بشن که پای میز مذاکره برن و سعی کنن جنگ داخلی سوریه رو تموم بکنن. در نظر داشته باشید که در شهر هومز بود که در حدود 4.5 سال قبل مخالفین علیه حکومت اسد شورش به پا کردن و از لحاظ سیمبولیک این خیلی اهمیت داره. هنوز روشن نیست که آقای اسد با کدوم یک از مخالفین این صلح رو امضا کرده، موافقت کرده، ولی به نظر میرسه که در اون شهر نیروهای داعش وجود ندارن و امکان زیادی داره که این نیروهایی باشه که مورد اعتماد کشورهای غربی هست.
رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری خودش در پاریس به چه نکات جدیدی درباره استراتژی آمریکا در مورد سوریه اشاره کرده؟
من فکر میکنم که در مصاحبه ایشون امروز نکات جدیدی در رابطه با تغییر استراتژی یا راهبردی آمریکا وجود نداشت، ولی نکات مهمی در اون بود. اول از همه این بود که آقای اوباما دوباره تکرار کرد که فکر میکنه راهبرد آمریکا در رابطه با جنگ داخلی سوریه داره به جلو میره، داره آرام آرام به جلو میره و موفق خواهد شد. دوم این که ایشون دوباره اعلام کرد که باید منابع مالی سازمان داعش هر چه زودتر خشک بشه. سوم این که یه هشداری داد به ترکیه که باید مرزها رو ببندند و اجازه ندن که مخالفین تروریست ها وارد خاک سوریه بشن. همچنین به آقای پوتین یه اخطاری داد که در سوریه اگر سیاست امروز خودش رو ادامه بده در این باتلاق خواهد موند و بهتره که مبارزه رو فقط علیه سازمان داعش به جلو ببره و کمکی به حکومت اسد نکنه. ولی به نظر من مهمترین نکته این صحبت‌های امروز ایشون این بود که ایشون خیلی خوشبینه که این جنگ داخلی داره به روزهای آخرش میرسه. امروز هم معاون وزیر امور خارجه آمریکا آقای تونی بلینکن تقریبا همین حرف رو زده و اعلام کرده که ایشون خوشبینه و این خوشبینی بیشتر از هر موقعی هست در این 4.5 سال که جنگ خانمانسوز داخلی سوریه آغاز شد.
چند ساعت بعد از نشست خبری آقای اوباما، وزیر دفاع آمریکا خبری رو اعلام کرد مبنی بر فرستادن نیروهای ویژه آمریکا به عراق و سوریه. اهمیت این تصمیم چی هست؟
وزیر دفاع آمریکا در کنگره آمریکا حضور پیدا کرد که به سوالات آمریکایی‌ها جواب بده و در این سوال و جواب به نظر من باید در نظر داشته باشیم که ما وارد مرحله حساس انتخابات شدیم و بنابراین مخالفین حزب دموکرات حملات شدیدی به ایشون کرد، حملات شدیدی به اوباما کردن که در حقیقت میشه گفت اینها اعلام کردن که با سیاست فعلی آمریکا در رابطه با داعش و در رابطه با سوریه مخالف هستن و فکر میکنن که آمریکا باید یک سرباز زیادتری در اونجا پیاده بکنه و سعی بکنه که این جنگ رو هرچه زودتر تموم بکنه. در این چارچوبه که وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که چند نفر، تعدادش البته نگفته، چند نفر از سربازان ویژه رو به خاک سوریه خواهد فرستاد و عراق. در نظر داشته باشیم که هم در عراق دولت عراق اعلام کرده که دارن برنامه ریزی میکنن که شهر رمادی رو از دست داعش بیرون بیارن و در سوریه هم فرستادن سربازهای ویژه آمریکایی نشون میده که آمریکا سیاست خودش رو داره خیلی جدیتر میبره جلو که بتونه سازمان داعش رو تضعیف و از بین ببره.
با سپاس از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای آمریکا.
از شما هم متشکرم. روز همگان بخیر.
مثل هر روز نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر در ایران با فرج سرکویی. آقای سرکویی سلام، صبح چهارشنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
نمایشی با عنوان حکومت در بارانداز در تالار حافظ شروع شده. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه و با فیلم معروف در بارانداز چه نسبتی داره؟
نمایش حکومت در بارانداز که بارانداز هم میگن، این نمایش رو امیر کاوه آهنجان در واقع بر اساس همون فیلمی که شما اشاره کردین نوشته و کارگردانی میکنه در تالار حافظ، یک کار گروهی هستش. در خودشون گفتن این یک برداشت آزادی هست از همون فیلم مشهور به کارگردانی الیا کازان که میدونین باک شولبرگ فیلم نامش رو نوشت. در بارانداز در سال 1900 فیلم در بارانداز در سال 1954 ساخته شد که یکی از به اصطلاح معروف‌ترین و مشهورترین فیلم‌های تاریخ سینماست. با یک نگاه انتقادی نگاه می‌کنه به فساد اقتصادی در اتحادیه باراندازان نیوجرسی و همچنین در اتحادیه کارگری و بعد فشار سرمایه‌داری به مبارزات کارگری و در هر حال یک فیلمی است درباره مبارزات کارگری. این فیلم 8 اسکار گرفت، برای بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اول یعنی مارلون براندو، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین تدوین، بهترین فیلمبرداری، بهترین طراحی صحنه و بهترین تصویر فیلم. و همچنین بر اساس این فیلم تئاترهای زیادی هم به صحنه آمده. داستان این فیلم داستان یک به اصطلاح بوکسوری هستش که میاد به اصطلاح رئیس اتحادیه کارگری وارانداز که آدمی است فاسد و به مافیا با مافیا ارتباط داره، اون در خدمت میگیره علیه مبارزات کارگری. تیشیشی هم هست که کمک میکنه به کارگران و بعد این کارگر یعنی مارلون براندو که نقشش رو مارلون براندو بازی میکنه بر سر دوراهی قرار میگیره، یعنی وفاداری به اون رئیس فاسد اتحادیه یا حمایت از کارگران و عشقی که به خواهر یک کارگری که کشته شده داره. به هر حال این داستان است. اما نمایش حکومت در بارانداز یا بسا در بارانداز که در تالار حافظ به صحنه رفته در واقع یک درمایه از این کار الیا کازان گرفته و خودش یک داستان دیگه رو روایت میکنه. داستان یک شهر ابریز که گروه خوناشام اون تسخیر میکنن و بعد بنابراین هیچ رفتی به جنبش کارگری نداره و بعد اما در این حال عناصری از زمان ما رو به نمایش تزریق کردن و در واقع میتونیم بگیم که الهام گرفتن برای که حرف خودشون رو بزنن.
و در نمایشگاهی با عنوان اسرار ازل، خیام و هنر امروز در تهران چه آثاری ارائه شده؟
این نمایشگاه گروهی است در گالری راه ابریشم. آثار سه نسل از هنرمندان رو نشون میده: نقاشی، عکس، طراحی، مجسمه و ویدیو. خب اینو میدونیم که خیام شاعر بزرگی است، ریاضیدان بوده و غیره، همه خیام رو میشناسن و درباره نگاه خیام به دنیا. خیام از معدود شاعرانی هستش که اگرچه مذهبی است اما با یک نگاه انتقادی به دین و مذهب نگاه میکنه. ما خیلی کم داریم کسی که این کار کرده باشه در تاریخ گذشته در ادبیات کلاسیک ما. حالا هنرمندان خواستن که برداشت امروزی خودشون رو از مفاهیم خیامی بگن که کسانی مثل فرشیدی مثقالی، محمد احسایی، حسن محجوبی، فرای اصولی، مصطفی دشتی، بهرام داویدی، ابراهیم حقیقی و تعداد دیگری از هنرمندان مشهور آثار خودشون رو در این نمایشگاه ارائه دادن.
نمایشگاه دیگه‌ای هم با عنوان جابجایی افتتاح شده. از این نمایشگاه چه خبر؟
این نمایشگاه در خانه هنرمندان ایران برپا هست. نقاشی، مجسمه، ویدیو آرت، چیدمان هست. 6 هنرمند ایرانی آثار خودشون ارائه دادن و 21 هنرمند غیر ایرانی از هلند و اتریش، بلژیک، اسپانیا، آرژانتین، یونان، ایرلند، فرانسه و همه اینا قرار این هنرمندان به اصطلاح قرار است با یک نگاه فراملیتی یعنی یک نگرش جهانی و مفهومی به برداشت خودشون از رویاروی انسان با طبیعت در آثارشون تصویر کنه.
با سپاس، فرج سرکوهی بود و مروری بر آخرین اخبار فرهنگی و هنری در ایران. باز هم با شهرام هستیم با مرور بیشتر مجلات امروز ایران. شهرام، با هفته نامه فرهنگی هنری تماشاگران شروع کنیم که تیتر اصلیش درباره واکنش محمد غرضی به تردد ولادیمیر پوتین در خیابان‌های تهران با بنز اختصاصیش هست.
بله، هفته نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش موضوع سفر آقای پوتین با تشریفات و گارد ویژه و همچنین خودروی ویژه خودش رو به تهران مورد بررسی قرار داده. یک گفتگو داره در این ارتباط با آقای محمد غرضی که آقای محمد غرضی گفته که حتی استالین هم زمانی که در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به ایران سفر کرده بود، گاو خودش رو هم آورده بود تا از اون گاو شیر بدوشن و آقای استالین بیاشامه. اما سرمقاله تماشاگران امروز هم در این شماره که آقای سیامک رحمانی اون رو نوشته به همین موضوع اختصاص داره، با طرح این پرسش که آیا خون پوتین رنگین‌تر است. اشاره کرده سر مقاله نویس هفته‌نامه تماشاگران امروز که اگر یک مقام اروپایی یا یک مقام غربی با تشریفاتی که آقای پوتین وارد ایران شد و در ایران حضور داشت در کمتر از 24 ساعت البته چه واکنشی اصولگرایان به این موضوع نشون می‌دادند. هفته‌نامه تماشاگران امروز در این شماره یک گزارش داره درباره گذشت سالگرد در گذشت نعمت آقاسی که خواننده‌ای بود که در سال‌های پیش از انقلاب فعالیت کرد و نزدیکان ایشون به این هفته‌نامه گفتن که او به خاطر مجوز نگرفتن آلبوم خودش و بس که به وزارت ارشاد رفت و آمد سرانجام سکته کرد و جان خودش رو از دست داد.
بپردازیم به مجله کرگدن. یکی از عناوین روی جلد این مجله گله از بدعهدی زمان است. منظور این نشریه چیه شهرام؟
نشریه کرگدن نشریه است که هفتگی و به عنوان یکی از زمائم روزنامه اعتماد منتشر میشه. معمولا در هر هفته یک موضوعی رو دستمایه گزارش‌ها، یادداشت‌ها و گفتگوهای خودش قرار میده. در این شماره موضوع بیوفایی و بدعهدی رو دستمایه یا محور اصلی گزارش‌ها و گفتارها و نوشتارهای خودش قرار داده. یک گفتگو داره با آقای غلام حسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و چهره‌های نزدیک به کارگزاران سازندگی، حزب کارگزاران سازندگی. آقای کرباسچی درباره دوره‌ای که در محاکمه شد در تهران و بعد هم زندانی شد، از بدعهدی‌هایی که با ایشون شده و بی‌وفایی‌هایی که دیده سخن گفته. البته شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی اجتماعی هم درباره بیوفایی و بدعهدی در این شماره مطالبی دارن. بخش‌های معرفی کتاب، داستان و بخش‌های مربوط به ادبیات کرگدن هم در این شماره خواندنی است.
و مجله دنیای فوتبال به فساد در سازمان فیفا پرداخته.
بله، دنیای فوتبال که ماهنامه است و حدود یک سال پیش منتشر می شد، چند شمارش با تأخیر منتشر شد، یعنی در واقع به طور خودخواسته و به دلیل مشکلات مالی یا مشکلات مشابه منتشر نمی شد. حالا شماره تازش با عکسی از آقای سپ بلاتر و نمایی از طور یک دروازه منتشر شده که نشاندهندی پرونده ویژه است که ماهنامه دنیای فوتبال در این شماره درباره بحث فساد در فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، منتشر کرده و البته یادداشت و نوشتارهایی درباره فساد و شبکی دستکاری در فوتبال ایران هم در این شماره دنیای فوتبال هست. تاریخ نگاری از آخرین باری که استقلال قهرمان آسیا شد، یکی از مطالب درباره ورزش بانوان و زنان ایران هم در ماهنامه دنیای فوتبال مطالبی منتشر شده و البته آقای علی عالی سردبیر مجله دنیای فوتبال هم در سرمقاله خودش به شدت از رئیس فعلی فدراسیون فوتبال ایران انتقاد کرده است.
شهرام، نشریه پاسارگاد یکی از موضوعات اصلی که بهش پرداخته پرونده ایدز در ایران هست.
من هفته نامه پاسارگاد هفته نامه ایست که در سیرجان منتشر میشه، اما در این شماره در صفحه یک خودش با استفاده از طرح و نمادهایی که مربوط هست به هواداران کمپین مقابله با ایدز پرونده ویژه‌ای در این باره منتشر کرده. روی جلدش کاملا این رو نشون میده. یکی از گفتگوهای بسیار خواندنی که در این شماره پاسارگاد منتشر شده، گفتگو با یک زن مبتلا به ایدز هست که این زن پس از اون که متوجه این بیماری شده، همسرش بسیار او رو حمایت کرده و تونسته تا حدی با این بیماری هم خودش و هم همسرش کنار بیاد. البته علت این بیماری هم، سرایت این بیماری به این زن معلوم نیست، اما گفتارها و یادداشت‌های دیگری هم درباره اینکه چطور باید پیشگیری کرد از ابتلا به HIV مثبت هم در این شماره پاسارگاد منتشر شده.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر آخرین ماهنامه ها و نشریات در ایران در غیاب روزنامه ها.
متشکرم.
نوبت میرسه به تازه های دنیای موسیقی. برای شنیدن اونها همراه میشیم با بردی و افشین.
در اولین روز تابستون این سال خورشیدی، جیمز هورنر در 61 سالگی و در یک سانحه هوایی کشته شد. این زایه تلخ برای دنیای هنر و سرگرمی بود و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و من هم در این برنامه در صبحانه با خبر مفصلاً از زندگی هنری این آهنگساز برجسته فیلم و تلویزیون گفتم. مردی که در طی نزدیک به 4 دهه فعالیتش برای نزدیک به 160 فیلم، سریال تلویزیونی و مستند آهنگ ساخت و برای 10 جایزه اسکار نامزد شد و او در سال 1997 میلادی 2 جایزه اسکار رو هم برد، اون هم برای ساخت موسیقی متن و آهنگ اصلی فیلم معروف تایتانیک ساخته ای از جیمز کامرون. من امروز نگاهی میکنم به دیگر آثار برجسته جیمز هورنر. برای بار اول جیمز هورنر در سال 1986 میلادی برای ساخت موسیقی متن فیلم ایلینز یا بیگانگان نامزد دریافت جایزه اسکار شد. درست 8 سال پس از اینکه فعالیت حرفه‌ایش رو به عنوان آهنگساز فیلم و سریال آغاز کنه. فیلم بیگانگان فیلمی است علمی تخیلی و ساخته است از جیمز کامرون. در سال 1995 در 42 سالگی جیمز هورنر پرکارترین سال زندگی حرفه‌ایش را سپری کرد. در اون سال او برای 6 فیلم آهنگ ساخت و برای 2 فیلم از این بین نامزد دریافت جایزه اسکار شد. برای فیلم‌های بریف هارت یا شیر دل و آپولو 13 و این قسمتی است از موسیقی متن فیلم بریف هارت، فیلمی که روایتی تاریخی از اولین جنگ استقلال اسکاتلند در قرن 13 میلادی، فیلمی ساخته مل گیبسون که خود این هنرمند نقش ویلیام والاس قهرمان جنگجو اسکاتلندی رو در این فیلم بازی میکنه. سال بعد از موفقیت تاریخی با فیلم تایتانیک و دریافت 2 جایزه اسکار، در سال 2001 جیمز هورنر برای ساخت موسیقی متن فیلم A Beautiful Mind یا یک ذهن زیبا نامزد دریافت جایزه اسکار شد، فیلمی که زندگی جان نش رو روایت میکنه، برنده جایزه نوبل و ریاضیدانی که بنیانگذار تئوری بازی بود. جان نش در سال 2015 در یک سانحه رانندگی درگذشت. در سال 2003 جیمز هورنر برای ساخت موسیقی متن فیلم هاوس آف سند اند فاگ، خانه از شن و مه، نامزد دریافت جایزه اسکار شد. فیلم خانه از شن و مه فیلمی است تلخ اجتماعی که روایتی است از جدال یک زن جوان آمریکایی و خانواده مهاجر بر سر مالکیت یک خانه در شمال کالیفرنیا. برای بار آخر 6 سال پیش بود که جیمز هورنر تونست نامزد دریافت جایزه اسکار شه، اون هم برای آخرین همکاریش با جیمز کامرون برای ساخت موسیقی متن فیلم آواتار، فیلمی علمی تخیلی و بسیار پرفروش. بعد از این تجربه جیمز هورنر تا پیش از مرگش برای 9 فیلم دیگه هم آهنگ ساخت. 5 فیلم در این بین محصول سال 2015 میلادی بودند.
انتهای صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزارم. من نوشین سیدحسینی همراه با دیگر همکارانم در صبحانه با خبر رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. اما تا لحظات دیگر همراه با ما باشید با آخرین اخبار ایران و جهان. We'll be right back.